خدمت شما عزیزان هستیم و جناب دکتر نخاولی هم در برنامه ما حضور دارن که انشاءالله امروز مفصل تر در مورد بحث دعا و روز عرفه که روز دعا هست در خدمت ایشون خواهیم بود. اما با توجه به این که در ایام ماه ذی‌الحجه و حالا تعداد محدودی در عربستان این روزها در حال انجام فریضه حج هستند و واقعا جای همه ما اونجا خالیه، همه دوست داشتن که امسال در چنین روزی در صحرای عرفات باشن و دعای عرفی حضرت ابوعبدالله رو اونجا زمزمه کنند. اما به این دلایلی که همه مستحصر هستید و در جهان همه گرفتار این بیماری هستیم که امروز یکی از دعاهای اصلیمون انشاءالله این هست که از این بلیه نجات پیدا کنیم. خب امسال خیلی ها اونجا نتونستن برن و دلشون اونجاست، خیلی ها هم روز عرفه رو در کربلای معلا بودند و باز امسال محروم شدیم هممون با هم. اما در این ایام دلمون در حال و هوای حج هست. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله پیامی رو به مناسبت موسم حج در واقع شبکه‌های اجتماعی و در جاهای مختلف در اختیار مردم قرار دادند و این پیام خونده شده. فرازی از این پیام رو انتخاب کردم که در همین ابتدای برنامه خدمت شما میخونم. این پیام مفصل هست، مراجعه کنید، نکات بسیار جالبی داره که انشاءالله شما هم خواهید خوند. ایشون اشاره میکنن که موسم حج که همواره موسم احساس عزت و عظمت و شکفتگی جهان اسلام بود، امسال دستخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتلا به احساس فراق و ناکامی مشتاقان است. دلها از قربت کعبه احساس قربت می کند و لبیک جدا ماندگان با اشک و آه در هم می آمیزد. این محرومیت کوته مدت است و به حول و قوه الهی دیر نخواهد پایید، لکن درس آن که قدر دانستن نعمت بزرگ حج است باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند. رمز عظمت و قدرت امت اسلام در جمع فراگیر و متنوع مؤمنان در حریم کعبه و در حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه بقیع علیهم السلام را امسال باید بیش از همیشه حس کنیم و در آن بیاندیشیم. یک فراز و یک پاراگراف کوتاه رو خوندم، انشاءالله شما مراجعه میکنید و کامل پیام رو ملاحظه میکنید و میخونید. در خدمت حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر نخاولی هستم، خدمتشون سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز و بینندگان محترم و سروران عزیز سلام عرض میکنم. امروز روز شاید بزرگترین روز و بزرگترین شب سال از لحاظ مغفرت، گسترش رحمت این هاست دیگه.
درسته.
و توصیه شد که شب قدر اگر کسی به سامان نرسید امرش، این روز رو درک کنه، روز عرفه، شب عید قربان که ختم این شب هم به عید از نفس گذشتن و قربانی کردن نفس دیگه و خواسته ها که نمادش در اون حرکت عظیم حضرت ابراهیم تجلی کرده که خداوند این صحنه رو به صورت تکان دهنده‌ای در قرآن گزارش داده و منعکس کرده. می‌فهمد در اون لحظه ای که این پدر و پسر تسلیم امر خدا شدند، تو نمی‌دانی که چه گذشت بین اینها. از طرف شمشیر نمی‌بره، اون چاقو نمی‌بره. ابراهیم که خوشحال نیست از نباریدن، می‌خواد امر خدا را اطاعت کنه، چه حالی، هی بکشه هی نباره. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی که هر دو تسلیم امر الهی شدن و او رو بر پیشانی بر خاک قرار داد، این جوابشو نفرمود. وقتی که اینجور شد چه شد؟ میگه فوق حد گفتنه، گفتنی نیست، نمیدانی چه میشود، در ملک و ملکوت چه اتفاقی افتاد، حالت این پدر و پسر چه حقائقی رو رقم زد. بعد و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، ما ندا دادیم که تو حقا و به حق و حقیقت قسم که تو اون رؤیای خودت رو به صدق و حقیقت نشان. خب خیلی وقتا قربانی کردن خودش، آدم خودش به مسلخ بره راحت تر این که با دست خودش فرزند عزیز خودش رو بخواد قربانی کنه. ابراهیم که از خودش گذشته بود، این نماد این که از همه محبوبهای دیگه هم گذشت، این باید بالاخره برای ما درسی باشه. روز عید قربان برای کسی عیده که یک گام حداقل، یک قدم، یک قلم، یک نفس در راه عبور از خواسته ها، تمایلات و نفسش برداره، و الا عید قربان علیه ما میشه. میگه این همه سرمایه، این همه بزرگان، این همه از خود گذشتگی ها، این همه کلاس خصوصی و عمومی و ملک و ملکوت دست به دست هم دادن که شما یه قدم برداری، چرا بر نداشتی؟ سالی اومد و رفت، تو چقدر از نفست دور شدی، چقدر نفست اسیر توه و چقدر تو حاکم و اسیر در دست نفس هستی. اینا رو باید توجه کنیم دیگه، بالاخره شده یه ذره هم تکون بخوریم از این هید استفاده کردیم. بالاخره مقدمش این روز عرفه است که انسان یک جمع‌بندی بکنه زندگیش رو و به قصورش، به تقصیرش، به خطاش، به کوتاهی‌هاش. ما همه میتونستیم مثل آقای قاضی بشیم، نشدیم. کی نذاشت؟
خودمون نذاشت،
نکردیم، نرفتیم. اینجا جای اعترافه که خدا تو حجت رو بر ما تمام کردی، همه چیز رو در اختیارمون قرار دادی. اگر فقر لازم داشتیم، فقر دادیم، اگر ثروتی لازم داشتیم، ثروت دادیم. تو بهترین ربی، انت نعم الرب، یعنی بهترین تدبیرهای ممکن، بهترین رتق و فتق ممکن، بهترین مدیریت قابل تصور و انجام دادی تا من به آنچه باید برسم برسم. منتها من اوانه به سل عبد، من از این مدیریت تو استفاده نکردم و خودم رو در معرض اون راهی که برای من ترسیم کردی و تسهیل کردی که این راه رو برم قرار ندادم. همه تقصیر من است، این که خود می دانم که نکردم فکری، که تأمل ننمودم روزی، ساعتی یا آنی، که چسان می گذرد عمر گران. هیچ کس مقصر نیست جز خودم. این اعتراف خیلی ارزشمنده، چون این مقدمه یک تحول اساسی در وجود انسان. از مرحوم آقای این اعتراف همون توبه است.
بله،
چون روح توبه ندامت و اعتراف، این که بداند که من خطا کردم و از این خطاش ناراحت باشه، این اصل توبه اینه. بقیهش مکمل های توبندیم که مرحوم آقای قاضی می‌فرمودن که اگر کسی توبه درستی بکنه، توبه مردانه و جدی جدی برگرده، این 50% مسیر رو رفته در راه وصولش به خدا. خیلی مسئله مهمیه. هر کی میخواد تا حالا عمرش گذشته، هر چقدر گذشته، میخواد هیچ راهی رو هم طی نکرده، مردانه جدی امروز این اعتراف و این رو داشته باشه، اعتراف به تقصیر و توبه بکنه. این خاصیت روز عرفه است که شما فقط متوجه باشین خطا کردین و قصد بکنین دیگه خطا نکنین. اون جبران همه آنچه از دست رفته برای خدا که سهل یسیره. و البته این مژده رو باید داد، کسی اصلا به دلش افتاد که این کار رو بکنه، همونم خدا انداخته به دلش. و خدا زمانی به دل کسی چیزی میندازه که میخواد کارش رو انجام بده. وقتی میخواد مغفرت بکنه به قلب و روح یک انسان القا میکنه که کوتاهی کردی، اون فرد این کوتاهی کردی رو جذب میکنه، میگه خدا من کوتاهی کرد، ببخش. روز عرفه دو حقیقت درش هست، یکی اعتراف به کوتاهی ها، اعتراف بشه یک سکه دروه، اون روی اعتراف معرفت و شناخته. چون مانع شناخت ما از خدا، مانع چشم قلب ما که باز بشه، همین خطاهای انباشته شده است دیگه. اگر فرد اعتراف بکنه، این اعتراف او رو میرسونه به برداشته شدن حجاب ها، بنابراین معرفت پیدا میکنه. علم و معرفت حقیقی یک حقیقتیه که به قلب پاک وارد میشه. لا یمسه این قرآن فی کتاب مکنون است، لا یمسه الا المطهرون. طهارت لازمه که تا علم حقیقت برای انسان جا بیفته. به میزان طهارت علم میاد. این علم از این علمی نیستش که آدم بشینه سیدی گوش کنه، کلاس بره، مطالعه کنه، فکر کنه. علم حقیقت غیر از علم فیزیک و شیمی و فقه و فلسفه است.
اکتساب.
بله، اینو باید در درون خودش پیدا کنه. در درون هست. باید گرد و غبار رو بی کنه. این که فرمودن من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه. چشم سارهای حکمت از کجا جاری شد؟ از قلب خودش، از بیرون نیستش که. پس معلوم میشه این قلب به یک حقیقت و یک منبع اصیلی وصله که اون حق تعالی باشه. میگه این اتصال برقراره، تو قلبت این حقایق هست، منتها قلب بسته است، درش قفل شده. شما فقط اینو گرد و غبار رو بی بکن، علم از هم درون خودت میجوشه، نه از بیرون. نیاز به بیرون نداری شما.
کار سختی هم نباید باشه.
نه، گام به گام طی راه خدا. از خوردن یه لیوان آب راحت تر. همین طی راه خدا از کندن تمام کوههای عالم سخت‌تر. اگر آدم واقعا اخلاص داشته باشه، واقعا بخواد، دنبال چیز دیگه ای نباشه، بگه خدایا من فقط میخوام به خودت برسم. ما رفیق پیرمرد داشتیم، خدا رحمتش کنه، میگفتش که من یه بار رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، ساده هم بودشون، گفتم امام رضا همون حقیقتی که تو از خدا درک کردی همونو به من بده. حالا یکی میره میگم سواد این هم نداشت، یکی میره مثلا پول و وام و اینا میخواد، میگفتش که من چندین بار میرفتم همینو فقط میگفتم، اون چیزی که تو از خدا درک کردی رو به من بده، من اگه مطابقش عمل نکردم بعد من به قعر جهنم ببرین. این واقعا خواستش بود. خب به درجاتی هم گرفت و رسید و چشمش هم به بعضی از حقایق باز شده بود، به اندازه ظرفش میرسه.
مهم اینه که بخواد.
اگر واقعا بخواد، نه به زبان بگه، و درخواستش هم اخلاص داشته باشه و از مسیرش هم حرکت کنه، راه خدا سهل ترین کار هاست. و اگر نه، اخلاص نداشته باشه، یا واقعا خواسته واقعی نباشه، یا از مسیر درستش حرکت نکنه، در مسیرهای انحرافی بخواد برسه، میبینه تمام عمرش رو به عبادت هم بگذرونه، یه ذره جلو نرفت،
وقت گذرونده فقط،
وقت گذرونده. پس اگر سیرش درست باشه خیلی راحت راه خدا
درست،
و اگر در مسیر نباشه یا به نیت صحیح نباشه خیلی سخت.
درست. خدا این راه رو برامون روشن کنه، باز کنه، و این به قول فرمایش آقای نخاولی این اشاره‌ای که به دل ما کرده که ما متنبه بشیم و اعتراف کنیم و حداقل اینکه متوجه بشیم که خطا کردیم و لغزشی داشتیم، این پررنگ‌تر بشه که سریع‌تر بتونیم راه رو طی کنیم. یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم صحبت‌های آقای دکتر نخاولی امروز که روز عرفه است شنیدنی است.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
و آنان که وقتی کار زشتی مرتکب شوند و یا به خود ظلم کنند به یاد خدا می افتند و سپس برای پاک شدن گناهانشان طلب آمرزش می کنند. و غیر از خدا کیست که بتواند گناهان را معفو کند و ببخشد؟ البته آنها چون به زشتی گناه آگاه بودند بر ادامه آن پافشاری نکردند. پاداش آنها بخشش و آمرزش خداوند و بهشت هایی است که نهرها در آن جاری است و آنها در آن جاویدانند. و چه پاداش خوبی است برای اهل عمل.
امروز روز عرفه است. اونهایی که حج ابراهیمی مشرف شدند خاطراتشون رو که مرور کنند، صحبت‌های اونهایی که تجربه بیشتری داشتن یا روحانیون محترم کاروانها، مسئولین کاروانها، رئیس کاروانها، معمولاً این اشاره رو داشتن به حاجیان که در عصر عرفه لحظه چشم بر هم نگذارید، همش دور و اطراف خودتون رو چک کنید و بپایید. چرا؟ چون مهدی فاطمه هم در صحرای عرفاته و ممکنه هرچند شما نشناسید حضرت رو، اما چشم شما به جمال دلربای مهدی فاطمه بیفتد. امروز بعد از ظهر یقیناً حضرت صاحب الامر در صحرای عرفات هستند، اونجا انشاءالله که برای ما هم دعا کنند. تنها نایب و زیاره ما ها در صحرای عرفات امروز عرفه خود مهدی فاطمه صلوات الله سلام علیه هست. از نخاولی صحبت از اعتراف شد و دعا، من اول میخوام برای اعتراف یه سوال بپرسم خیلی ساده و خودمانی. خدا که میدونه من چه گناهایی کردم، خدا که میدونه من کجاها لغزش داشتم، کجاها پامو کج گذاشتم، اینکه بشینم و یکی یکی اعتراف کنم بگم بین خودم و خدا آیا لازمه؟ آیا حس و حالی به من میده؟ آیا شرایط رو برای استجابت به دعا نزدیک و در مهیا میکنه؟
نه. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند که را دوا بکنه. خداوند از همه چی آگاهه، چه از خطاها چه از حاجات. این راجب حاجات هم هست، اتفاقا در مورد حاجات هم روایت داریم که خداوند به حضرت موسی وحی فرمود که من از حاجات بندگانم خبر دارم ولی دوست دارم که بیان کنن حاجاتشون. این کار در عرف ما که بگه بیان کنن، خب چرا برم شما که میدونیم شما بدین به من این چیز رو، شما که خطای منو میدونید ببخشید. در عرف ما چون اعطاها اعطاهای مطابق حق نیست. یعنی بگیم که این طلب این رو میکنه، منم دقیقا مطابق حق واقع بیان میکنم. اعطاهایی که ما داریم مطابق لسانه، یعنی اون میگه به من 100 هزار تومان بده این مشکلم رو حل کن، اون میدهش. اعطای مطابق لسان، خب میگه خب حالا من لسان چیکار میخواست بکنه؟ زبان فقط میخواست بیان کنه من اینو میخوام، اگر شما میدانی خب بده دیگه. زبان فقط یک واسطه یه که اون فردی که معطی هست بخواد احسانی بکنه مطلع بشه.
بله،
بنابراین اگر مطلع بود زبانم نکرد، این تکانی نخورد و دیگه نگفت، اون فرد اگه کریم باشه باید بده. ولی اعطا در جریان اعطاهای حق تعالی گرچه همش به احسانه، الا اینکه این ظرف باید قابلیت داشته. من الان خیلی آدم محسنی باشم بخوام تو این ظرف یه پاش آب بریزم،
نمیشه.
نمیشه دیگه، حرامش کردم. اون وقت باید چیکار کنم؟ وقتی که من میخوام یه پاچ آب بریزم، این باید به اندازه یه مثلا ارتجاعی بشه، این ظرف بزرگ بشه، بعد به اندازه یه پاچ آب جا پیدا بکنه، بعد بریزم. ظرف وجود ما ها مثل همین بادکنکه، یه بادکنکیه که هیچ وقت نمیترکه و میتونه تا بی نهایت گسترش پیدا کنه. خب دعاها چیکار میکنه؟ چون اعطاها بر اساس استحقاق واقعی صورت میگیره، دعا میاد این ظرف رو بزرگ میکنه، وگرنه در طرف خدایی که بخلی وجود نداره،
درست.
اون باران رحمتش داره میریزه. وقتی که من بیان میکنم حاجتم رو، یعنی این ظرف داره هی گسترش پیدا میکنه، میگم من فقیرم و تو غنی، این رابطه فقر و غنایی داره ظرف من رو متصل میکنه به خداوند، هی ظرف گسترش پیدا میکنه. یا من این حاجات رو دارم، یا من این خطاها رو کردم، همین اعتراف ها باعث میشه که ظرف وجودی انسان از اون حالت زیغ و تنگنا و خودخواهی که هی این ظرف رو میبنده اصلا بازتر بشه. وقتی که باز شد قابل اون اعطای حق میشه، اعطای حق سرازیر میشه. اینه که خداوند اعتراف رو به این معنا نه خدا نیاز داره که بداند، یک، و نه معاذ الله خدا دوست داره مثلا بندگانش خودشونو به در و دیوار بزنن و کوچیک کنن و اینها. گرچه کوچک کردن این بزرگیه، بزرگی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کوفت تا هست شد. این جریان هست، نه برای اینکه او خوشش میاد، برای اینکه راه رشد ما اینه. این دو مورد. مطلب سوم اینکه راجع به اعتراف یه نکته دیگه ای هم هست، و اون اینکه گاهی وقتا ادب بندگی حالی در بنده ایجاد میکنه که تک تک گناهانش رو دوست نداره بشماره، چون این اصلا خلاف ادب میدونه. میگه من چون توبه مراتب مختلفی داره،
بله.
مثلا بنده هم توبه میکنم، یه بزرگی هم توبه میکنه، رسول خدا هم میگه اتوبو الالله. توبه در هر کدوم یک مرتبه
ساحت
داره، آره، یک ساحتی داره، یک آثاری داره، یک ویژگی هایی داره. بعد در توبه عمومی آدم باید ذکر کنه، این ذکر کردن باعث براءتش از اون عصیان بشه و باعث به درگاه خدا پناهنده شدن بشه. این اتصال، این پناهندگی و این براءت از بدی‌ها خودش باعث شستشوی وجود و روح و نفسش میشه. گاهی که بعدم عزم میکنه من نه با چشمم، نه با گوشم، نه با دستم، نه با پام، نه با فکرم، نه با عزا و جواره هم، با هیچ کدوم، نه با قلبم، خدایا دیگه نمیخوام راهی رو که تو نمیپسندی طی کنم. گاهی وقتا اعتراف ها دیگه فرد در حالت این حاله نمیشه توصیه کرد،
درست.
ما باید اعتراف کنیم به خطاهامون، حالا گاهی وقتا هم به صورت کلی یا به صورت جزئی. گاهی وقتا اعترافات کلیتش به اینه که من بنده خوبی نبودم، ولی دیگه ادب بندگی اونجا و ادب حضور مع الله زشته بگم من مثلا چشچرانی کردم اونجا، من اونجا این گناه کردم، اونجا سرقت کردم، اونجا فلان کار کردم. این ادب حضور میگه این حضور مع الله اصلا ذکرش هم دیگه مخالف ادبه. عرض کردم این حاله
خاطر
نیستش که هر کسی داشته باشه، اگر نداره باید اعتراف بکنه و از اون بدی ها براءت پیدا کنه. ولی حالات اعترافات متفاوته. گاهی وقتا یک کسی مثلا توبه کرده، الان در حالیه که نه که اونا یادش رفته، ذکرش رو مخالف ادب میبینه و با یک ذکر کلی ای خدای خوب من بنده خوبی نبودم این اعتراف میکنه، در هیچ ساحتی هیچ کاری نکردم. نه همون عبارتی که در دعای شریف صباح در آخرش در سجده وارد شده که این دعا دعای بسیار بلندی، از حضرت امیر هم روایت شده که الهی قلبی محجوب، قلبم در حجابه و نفسی معیوب و عقلی مغلوب، عقلم مغلوب شده نتونست راه رو به من نشون بده و هوایی غالب، هوای نفسم، تمایلاتم بر من غلبه کرد، بیچاره دست اینا شدم و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرم به ذنوب. بعد خب فکیف حیلتی یا ستار الغیوب یا علام الغیوب یا کاشف الغیوب. اون وقت این به صورت کلی داره میگه، میگه من سراسر وجودم اصلا گناهه، اصلا همین وجودم وجود مطلوب خدایی نبوده وگرنه نباید میمون دیگه. چی میفهمد حافظ؟ تو خود حجاب خودی حافظ، از میان درخیز. من همین که این میانه هستم، یعنی بین خودم و تو خودم رو حائل کردم، خود من بزرگترین گناه من بود. این اعتراف هر کسی حال خودش رو توجه بکنه و باید محصولش این بشه که من از آن چه بودم و از آن چه انجام دادم و از آن حالهایی که داشتم، حالاتی که داشتم، رفتاری که داشتم، خلقیاتی که داشتم، افکاری که داشتم، دیگه بیزار شدم، منزجر شدم،
خودم از خودم خسته شدم،
خسته شدم. آره میخوام دیگه دستم رو تو بگیری، تو یا رب تو مرا توبه ده و عذر پذیر. توبه‌ای که دیگه نهایتش فقط خودت باشی، توبه‌ای که بی بازگشت باشه. امثال این اون روح اعتراف دیگه، حالا با حالی که داشت این رو که به خود همین اصلا نزدیک کننده است دیگه، چیز دیگه
یه حال خوبی هم به خود انسان
بله دست همین ده. حال خوب نتیجه چیه؟ نتیجه اتصال به خوبی هاست.
درست
که منبع خوبی خود خداست.
درست، خیلی متشکرم. سوالات شما هم به دستم میرسه، یه بخش کوتاه ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
أنت الذي أعزلت، أنت الذي أنت، أنت الذي أذلت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، تشفى دادي، أنت الذي أعفيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. حالا من خودم رو معرفی میکنم، ثم انا یا الهی المعترف به ذنوبی، همونیم که به گناه خودش اعتراف داره، فاغفر حالی، انا الذی اسأت، همونیم که بد کردم، انا الذی اخطأت، انا الذی هممت، انا الذی ندی جهل تو، اون نادونی که نادونی کرملم علالذی غفل تو، علالذی سهو تو، علالذی تمت تو، علالذی تمت تو، علالذی بعد تو، بعد علالذی اخلاف تو، علالذی نکه تو، علالذی اقرار تو، بعد علالذی اعترف تو به نعمت کالی و علدی به ابو به ذنوبی فقفر حالی.
فرازهایی از دعای پرمحتوای عرفه حضرت ابا عبدالله رو خدمت شما تقدیم کردیم. انشاءالله امروز بعد از ظهر، حالا گرچه با توجه به شرایط خیلی جاها کمتر این مراسم برگزار میشه، اما از طریق شبکه‌های تلویزیونی امروز بعد از ظهر پخش خواهد شد و انشاءالله شما هم فرصت کنید، توفیق پیدا کنیم، برای خودم میگم توفیق پیدا کنیم که بتونیم در جلسه ای شرکت کنیم یا در کنار گیرنده‌های تلویزیونی بتونیم فرازهای از این دعا رو زمزمه کنیم و با خدای خودمون صحبت کنیم و اول اعتراف و بعد هم درخواست و دعا. آی دکتر یک سوال بپرسم و تو این فرصت باقی مانده کمال استفاده رو ببریم از صحبت‌های شما. آی نخاودی، امروز حق الناس هم خدا برامون رفع میکنه. من چند وقت تصمیم دارم غیبت نکنم، اما گاهی مرتکب میشم و تا چند روز عذاب وجدان دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته حق الناس یه چیزی که انسان باید خودش برطرف کنه، یعنی مثل سایر خطاهایی که انسان داره باید جبران کنه. مثلا حق اللهی هست نماز نخونده، خب باید قصد کنه که نماز بخونه. من تو از همون نیتی که کرد، مثلا 20 سالم نماز باید بخونه، از همون زمانی که گفت خدای من میخونم و توبه کرد بخشیده شده، پاک شده. من تو باید تو برنامه‌ش هم باشه که این 20 سال رو بخونه. حق الناس هم چه مالی باشه چه غیر مالی باشه باید آدم ادا کنه. من تو ها از همون لحظه‌ای که گفت خدای من برگشتم از تمام گناهانم، چه گناهان بین خودم و تو بود، چه حقی که بر گردن مردم بود و بدی هایی که کردم، برگشتم خدا میبخشه. منتها این برگشتمش زمانی برگشتم که بخواد جبرانم بکنه.
درست.
بنابراین نگران نباشه آدم که توبه برگرده، نه توبه بر نمیگرده، توبه واقعی. منتها باید جبرانش رو بکنه. حق الناس اگر که مالی بپردازه، اگر غیر مالی حق هر چیزی متناسب با خودشه. گاهی وقتا افراد فکر میکنن که حتما باید اگر غیبتی کردن از فرد رضایت بطلبن. مهمتر از اون اینه که آبروی رفتش رو جبران کنه. اولا براش استغفار کنه، ثانیا جاهایی که مثلا ازش چیزی گفته براش آبرو بخره، بطلبه. اینها گاهی وقتا اگر هیچ ممکن نبود براش صدقه بده، رد مظالم بده، براش دعا کنه. این
امروز حتما یادش کنه.
بله،
کسایی که غیبتش رو میکرد. آقای دکتر سوال کلی پرسیدن، حالا ما برنامه گذشته مفصل بهش برداختیم که چه کنم که دعایم مستجاب شد، اما امروز میخوام این رو بپرسم چطور دعا کنم. یه فرصتی در اختیار من هست و نمیخوام به بتالت بگذره، یا اینکه نمیخوام این فرصت رو از دست بدم، چطور دعا کنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین تذکر رو عرض کنم که امروز که روز عرفه است، از بعد نماز ظهر تا شب، حتی فردا ظهر، میشه کلن 24 ساعت. توی این 24 ساعت لحظه به لحظش اساسیه، یعنی یه آدم عاقل یک لحظه‌شو نباید از دست بده. شاید همون لحظه لحظه تحول ما باشه. خصوصا این از بعد از ظهر امروز تا غروب که وقت شب عید قربان بشه، این چند ساعت، شاید 6-7-8 ساعت بیشتر نباشه، 6-7 ساعت. این 6-7 ساعت رو، شاید هم کمتر، حالا هم 6-7 ساعت رو سعی کنه آدم هر کاری داره، هر فکری داره پشت سر بگذاره، خودش رو کامل بندازه تو دریای رحمت خدا، دیگه همه چیزو بذاره پشت سر، افکارش رو، حالاتش رو، دیدگاهاش رو، خواستهاش رو، بره تو این فضا قوطه بخوره، با خدای خودش خلوت کنه. دیگه این ساعتها گیر نمیاد، هیچ وقت در سال گیر نخواهد آمد. بعد حالا این که اصل مطلب، و اما تو این زمانها چه بکند؟ خب یکی از بهترین کارهاش نمازهایی که وارد شده، که تو اون نمازها بعضش داره که وقتی که انجام بده زیر آسمانم بخونه باز بهتره، نشد حالا به صورت معمولی که بخونه تو خونه باشه، جای باشه، و بعدش استغفار داره، خصوصا دعای عرفه و خصوصا زیارت امام حسین. لازم نیست آدم تو کربلا باشه، قلبش تو کربلا باشه، قلبش رو اونجا بفرسته، خودش رو مقابل ذریح امام حسین، بلکه بالاتر مقابل خود امام حسین ببینه، اونجوری سلام کنه. زیارت حضرت عبدالله در روز عرفه دیگه آثارش روشنه دیگه. حالا دست ما کوتاه هست رفتن، نرفتیم، ولی قلبمون که کوتاه نیست، جسم و بدن و دست و پای ما نمیرسه، قلب ما که میتونه به قلب مطهر حضرت متصل بشه. و اصلش هم همینه، گر پیش منی، گر در یمنی، چو با منی پیش منی، ور پیش منی چو بی منی در یمنی. حالا آدم کنار قبر مطهر حضرت عبدالله، بلکه کنار خود حضرت عبدالله باشه. خب همیشه هم ریاضید کنار خود حضرت عبدالله بودن، جز بعد براشون نتیجه ای نداشت. خب این یک سری اعمال داره که حتما مفاتیح رو ملاحظه بفهمن، تا جایی که میتونن اینا رو انجام بدن. مهم اون روح حاکمه، روح حاکمه بر امروز، که روح عبودیت، روح گذشتن از هواها، روح کنار گذشتن خودیها، خودخواهیها، خودپرستیها، منمها، اینا باشه. یه سری آدابی هم داره دعا کردن، که مثلا بنده حدود 20 تا ویژگی برای دعا کردن هست که فکر نمی کنم به همش برسیم. بعضی هاشو عرض می کنم، روحش رو عرض کردم. حالا مثلا به عنوان مثال یکیش که الان برای ما حاصله، که فرمودن مترصد اوقات عالی برای دعا باشیم، که قبلا عرض کردم شب جمعه، عصر جمعه، ایام عیدها و این. ببینید مثلا خداوند میفهمد که در ویژگی متقین میفهمد و بالاسحاره هم یستغفرون. بعد بالاسحاره هم یستغفرون یعنی فقط در سحرها، استغفار که مال سحر نیست فقط، یعنی اینقدر استغفار در سحر اهمیت داره و به اجابت نزدیکه، که گویی عنایت ویژه به این زمانه. وگرنه استغفرون دیگه دائما استغفار باید بکنه، دائما انسان باید دعا بکنه، ولی در سحر این کار رو فقط یعنی با اهتمام ویژه انجام میدن، چون در سحر است که اصلا گویی منتظرن که این سبد رو بذاره آدم پرش کنه. در اتفاق روایت هم داریم که در ایام مثلا شب جمعه یا سحرها ملکی ندا میده، خود خداوند میفرماید الا من مؤمن یدعو فاجیبه،
کسی نیست
که بیاد من میخوام اجابت کنم دیگه، در بازه دیگه، بیاین تو باران سرشار، بلکه از آسمان داره دریا نازل میشه، نه باران، نه قطره ها، احوال مناسب، مثل وقتی که آدم حال دل شکستگی داره، زمان یا زمان و زمین مناسبه، زمان بارانه، زمان بعد نمازه، زمان گفتن بین اذان و اقامه است، زمان در حال روزه است، رو به قبله آدم دعا کنه، با لباس پاک بشینه، اینا آداب ظاهریه ولی نشان دهنده اهتمام به این قضیه است. بعد به عنوان مثال با وضو باشه، وقتی که امروز رو حداقل آدم سعی کنه با همیشه با وضو باشه، تا جایی که میتونه با حال تضرع، با حال شکستگی، اینا بعد از اون اعتراف، اصلا حال تضرع طبیعی اعترافه. کسی که حال تضرع نداره، یعنی من که مشکلی ندارم، که من که کم و کسی ندارم. کسی که وقتی کرونا گرفت فکر میکنه خوب چیزی مریض نیستش که دکتر نمیره، که وقتی که مریض شد بعدم دید که خیلی وخیم شد، التماس میکنه که من هر جور شده بپذیرین درمان کنین. همسال این خشوع، این تضرع و بکا، این نشان دهنده یک حاله. باید حالش رو انسان ایجاب کنه، بعد حال اطمینان به این که خداوند اجابت میکنه، با کریمی سر و کار داره و این کریم دعاش رو بر نمیگردونه. یه سری آداب ظاهری هم داره، مثلا بسم الله گفتن اول دعا، صلوات فرستادن اول دعا. این صلوات اول و آخر دعا هم یک نکته داره. نکتهش این نیستش که ما استفاده ابزاری بکنیم از پیغمبر و اهل بیت. حالا چون صلوات بفرستیم استفاده کنیم که به خواسته اصلیمون که اون وسطی است برسیم. نه، این که اول دعا صلوات، آخر دعا صلوات، نشون میده اول و آخر کسی که میگه تو برای من فدای تو، پدر و مادرم فد، به ابی انت و امی و اهلی و نفسی و مالی و ولدی. وقتی که میگه من تو رو بر همه چیز مقدم میدانم و همه چیز من، خودم و همه متعلقات من فدای تو، خب معلومه چنین کسی وقتی که میخواد دعا کنه اول برای اون دعا میکنه. شما یه کسی که عاشق کسی باشه، اول داش برای معشوقش، آخر داش برای معشوق، وسط داش. اینو ببین، این حال تو دعاهای صحیفه سجاده، اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز دوباره یکم حرف میزنم به خدا، اللهم صل علی محمد. باز دوباره حرف میزنم، اصلا گویی مثل این گردنبند این دعا شده این صلوات. اون میگه چیزی، خودش هم از آل محمده،
بله.
ولی این خود این ویژگی صلوات یک اثر خاصه داره.
بله. ما یه دقیقه دیگه حد اکثر وقت داریم آقای دکتر، خدمت شما باشه. حالا سوالات بینندگان خیلی زیاده، من اجازه بدید خیلی سریع مرور کنم. گرفتارم شما رو به خدا برام دعا کنید. گفتن که ازتون خواهش میکنم امروز برای کسانی که بچه ندارند دعا کنید. گفتن آیا میشه توبه کرد، باز کار اشتباه کرد و دوباره توبه کرد؟ شنیدم میگن کار اشتباه کنی و بری توبه کنی و قصب توبه بکنی، توبه قبول میشه. آیا درسته یا نه؟ اینها همه سوالاتیه که خب الان فرصتی نیست که بخوایم جواب بدیم، اما مجموع این هست که خیلی ها گفتند و از شما بینندگان عزیز خواستن که براشون دعا کنیم. امروز برای همم باید دعا کنیم، نه؟
بله، همینطور. در حالا در تمثیلی، حالا اگر روایتش ریشه‌ای داشته باشه، خداوند به حضرت موسی گفت من رو با زبانی بگو یا
بخوان
که گناه نکردی. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما رو از دهان غیر خوان. با دهان غیر کی کردی گناه؟ اینی که خود اصلا یکی از آداب دعا اینه که در دعا تعمیم کنه، نگه خدای به من این بده، بگه خدای به همه بده،
برای همه بخواه،
به همه بخواه. یه بار عرض کردم که حالا این فرصت گفتگوش نمیشه، حالا بعدن عرض میکنم که وقتی میگیم خدای همه مریضا شفا بده، که اصلا این دعای مستجابی نیست، پس چرا میگیم؟ این یک نکته داره که بعد عرض خواهم کرد. الان همین که گفتن برای کسایی که بچه ندارن، حالا کسی که بچه داره زکات داشتنش اینه که برای کسایی که بچه ندارن بخواد.
بله.
کسی که مالی داره بگه خود بخواد و خودش هم کمک کنه.
درست. خیلی ممنون آقای دکتر. امروز از طرف خودم، از طرف همه بینندگان به شما التماس دعا میگیم. برای ما دعا کنید، دعای عرفه، و امروز بعد از ظهر و فردا انشالله برای ما هم دعا کنید. از طرف همه بینندگان باز به شما عزیزان عرض میکنم، شما هم برای دیگران دعا کنید که این دعا انشاءالله اول در حق دیگران و بعد هم چندین برابر در حق خودتون انشاءالله برآورده بشه. امروز بعد از ظهر همه برای هم دعا میکنیم و در صدر دعاهامون هم برای فرج امام زمان. خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.